فقط حتی دخترای کوچیکم هم بعض وقتا هم تفریحی هم در تولید کمکم میکنن.
چند تا بچه دارید آقای محمدی؟
دو گلو دارم دختر.
ماشاءالله. چند سالشونه؟
12 سالشونه.
خدا حفظشون کنه.
از 8 سالگی دارن هم صنایع تولید میکنن هم یاد گرفتن.
ببینم شما 13 ساله که کارگاه رو راه انداختی و بچه‌ها 12 سالن. جالبه، یعنی اینکه تقریبا تولدشون یکی بوده ها؟
بله.
خیلی خوش قدم بودن بچه‌هاتون.
بله دقیقا، با وجود اونا و برکت اونا کارگاه هم رونق گرفت.
خیلی عالی. و به چه توصیه دارید برای عزیزان برای رونق و کسب و کارتون؟ چه پیشنهاد دارید به مسئولین؟ بفرمایید.
ما عمدتا کارگاه های در حقیقت صنایع دستی یا اینجوری بگم کارگاه های هنری از بعد از کرونا اکثرا یا جمع شدن یا نتونستن فعالیتشون رو در زیر یه سقف انجام بدن و اکثرا برای همین الان در منزل دارن انجام میدن، اکثر هنرجو، حتی ما هم.
بله.
به خاطر فشار زیادی روی تولید هست، هزینه ها زیاد شده، وضع اقتصادی مردم خیلی پایین رفته، به خاطر همین صنایع دستی و هنر هم که یا ابزار اصلا کادویی در آخرین سبد کالای مردم قرار داره.
بله.
برای همین فروش صنایع دستی فوق‌العاده پایین شده. الان متاسفانه حدود 2 سال که نمایشگاه جشنواره هم که شروع شده، هزینه های نمایشگاه و جشنواره ها فوق‌العاده زیاده، یعنی برای کارگاه های کوچیک.
به فکر صادرات نیفتادین اصلا تا حالا؟
ما صادرات واقعتش خیلی کم داشتیم، مثلا چمدانی بوده، مثلا به صورت گسترده فعلا تو حوزه قفاز داریم مطالعه میکنیم و داریم ارسال میکنیم، بازخورده رو فعلا بررسی میکنیم.
خیلی عالی. اگر نکته باقی مونده بفرمایید، در حد 30 ثانیه بشنوید.
سلامت باشه. من فقط این رو میتونم بگم که ایجاد کردن و تولید و خلاقیت یا اصلا کارآفرینی یه جسارتی میخواد و حرکتی میخواد. به نظرم هر کسی در خودش این اراده رو میدونه شروع رو بکنه، هر شروعی در حقیقت انشالله به نتیجه خوبی با پشتکارشون میرسن.
حتما. زنده باشید انشالله. خدا حفظتون کنه. ممنونم. خدا حفظ شما. دوستان عزیز، علاوه بر دانش بنیان ها تو بخش ایران ما، کارآفرین ها رو که میدونید آوردیم، گروه های جهادی که به عشق مردم ایران خیلی تلاش میکنن از جان و دل و کاملا رایگان خدمات ارائه میکنن، خیرین که دیگه جای خودشون روی چشممون جا دارن، تو این بخش میان مهمان ما میشن و خلاصه ما مردمی هستیم که پای عشقمون به وطن، به ایران میمانیم و تمام اینها در بخش ایران ما، کارآفرینا، دانش بنیانا، خیرین، گروه های جهادی، هر کسی که پای کار واسه مملکتمون در بخش ایران ما میتونه بیاد مهمان ما باشه و ما وظیفمونه که برای این همه عاشق بستر ایجاد بکنیم که خودشون رو بیان و ارائه بکنن. خیلی مخلصیم. 7:33 صبح به وقت فرهنگ. زنده باد ایران.
شهادت با اسم اون اسطوره هایی که قریبن، اون شیر مردایی شبیه حاج همان.
خب حالا که صحبت از دانش بنیان و کارآفرینی و اینجور چیزا شد، کسب و کار و این حرفها، بریم در بخش آگاه زندگی کنیم با دکتر افشین گلستان. همراه بشیم و کارشناس کسب و کار از صحبت خوبشون بهرمند بشیم. خوب توجه بفرمایید، ایشون طلا فرمایش میکنه از گل اونورتر. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
درود بر شما جناب عباسی بزرگوار، درود به مردم عزیز ایران. خوشحالم در کنار شما هستم، امید به موثر بودن
ایشان. خیلی از عزیزان دارن الان برنامه رو میشنن، مثلا یه پول کوچولی پس انداز دارن. خب
بله.
اینا بعضیا که نمیدونن واقعا که در چه مسیری این رو در جریان بندازن و که به درد دوران پیریشون بخوره در آینده. بعضیا میرن مثلا طلا میخرن، بعضیا نمیدونن میرن متاسفانه دلار میخرن، از این کارا میکنن. خب که یه کسب و کاری داشته باشن، عقب نمونن. خلاصه چی کار باید بکنیم آقا برای یک کسب و کار خونگیم با یک هزینه کم؟ چه ترفند و پیشنهادی دارید بفرمایید؟
بله بله، ببینید شاید تا پریروز، یعنی دو روز قبل، این روش ها جواب میداد به واسطه تورمی که توی کشور ما بوده توی همه این سالیان. این روش ها جواب میداد و شما حفظ سرمایه میکردید. دیروز توی مجلس مصوبه ای تصویب شد مبنی بر این که مالیات بر عایدی درآمد گرفته خواهد شد. بر همین اساس اگر کسی طلا بخره، دلار بخره، اینها رو در واقع احتکار کنه به مفهوم واقعی، به امید در واقع این تغییره، بعدتر به واسطه مالیاتش دوباره اون ارزش افزوده‌ای که فکر میکرد به دست میاد و از دست خواهد زد. این دقیقاً جدیدترین چیزی هستش که الان مصوب شده. بر همین اساس باید ما
شما بخواید طلا رو بفروشی یا حالا مثال بعد یه مالیاتی هم پرداخت بکنی؟
حالا دیگه قبل‌تر اگر شما طلا می‌خریدید، هر آنچه تورم بهش می‌خورد مال خودتون بود، الان باید مالیاتش رو سالیانه پرداخت کنید.
آها
خیلی خب، این داستان کاملا ما رو می‌بره به سمت یک اتفاق مثبت از نظر من به نام ایجاد ارزش افزوده. یعنی پول‌های کاذب ناشی از تورمی که مثل در واقع یک تناب به دور گردن خودمونه و اونو به یک گلی که خودمون بهش آب میدیم وصلش کردیم،
دقیقاً
کم کم از بین میره با سرعت پایین. البته
دقیقاً همین ها باعث تورم میشد دیگه.
دقیقاً خود این ها باعث تورمه و اتفاقی که باید مثل تمام جهان بیفته این که ما ارزش افزوده ایجاد کنیم. ارزش افزوده مثال خیلی سادهش اینه که من برنج خام رو میگیرم، لپه خام رو میگیرم، گوشت خام رو میگیرم، روغن رو میگیرم، همه اینا رو کنار هم میذارم، یک مفهومی به نام یک غذای آماده ایجاد میشه، اون رو میفروشم. این ارزش افزوده است. یعنی من ناشی از یک تلاش، ناشی از یک تغییر میتونم یک آیدی داشته باشم، نه اینکه یک محصول رو بدون هیچ گونه تغییری من فقط گرونترش میکنم. اون واسطه گری خطرناکه. وقتی که ده ها دست توی یک مسیر یک کسب و کار قراره با پول اون جابجایی محصول ارتزاق کنم، خب گرونی پیش میاد دیگه. فکر کنید یه عدد خودکار به جایی که از نفر اول تولید کننده یکی دو دست به چرخه تا مصرف کننده و هر کدوم از اونها به دفع 15% سود راضی باشم، قرار بشه 20 دست به چرخه، خب قاعدتا 300% سود اضافه میشه.
دقیقاً
بنابراین ارزش افزوده ایجاد میشه و من میخوام به عزیزان این رو بگم، کم کم بریم به سمت اینی که بر اساس پتانسیل و توانمندی های فردی و خانوادگیمون کسب و کارهایی که میتونه واقعا یک چیزی رو به محیط اطرافمون اضافه کنه.
همین آقای دکتر کوچک. آقای دکتر همه میپرسن خب چیکار کنیم؟
خب ببینید
چیکار کنم؟ کاسه چیکنم دستمونه. بله
چند تا حلقه در کنار همه که این حلقه ها سهم دارن توی پاسخ به این پرسش.
بله.
حلقه اول سرمایه مالیه. من چقدر پول دارم برای کسب و کاری که میخوام راه اندازی کنم؟
بله.
حلقه دوم سرمایه مهارتی است. من چه چیزی رو بلد هستم؟ من با توجه به مهارت‌هایی که دارم میتونم بخشی از کارها رو انجام بدم و بخش بزرگتری رو خیر.
یعنی در اون کارهایی که مهارت نداریم وارد نشیم.
بله من اصلا میخوام بعد بهتون بگم که جمع جبری این حلقه ها به ما راهکار میده. حلقه بعدی میشه سرمایه های ارتباطی. یعنی من تو چه گروه از آدم‌های نفوذ دارم، اعتبار دارم، ارتباط دارم که میتونم به واسطه اون ارتباط یک محصولی رو توی بازار عرضه کنم. پس حداقل این سه حلقه مالی، ارتباطی و مهارتی رو در نظر بگیرید. مثلا فرض کنید یک معلمی که ریاضی رو خیلی خوب بلد هست، سرمایه مالیش اینجا میتونه صفر باشه، سرمایه مهارتیش یعنی بلد بودن اون ریاضی بهش کمک میکنه. حالا اگر این آدم ارتباطات قوی تری داشته باشه، تو جایگاه های بهتری میتونه همون معلمیش رو انجام بده و فرصت های بهتری رو برای خودش ایجاد کنه. اگر ارتباطاتش ضعیف تر باشه، جایگاه های کمتری حق انتخاب براش وجود خواهد داشت. به همین ترتیب اگر هر کدوم از شماها مثلا فرض کنید یکی از عزیزان شنونده یک مقداری پول داره، یک مقداری مهارت، مثلا اون مهارت دیجیتال مارکتینگ هستش، به نرم افزارهای به روز مورد نیاز کسب و کارها مسلطه،
بله،
توی قدرت ارتباطش هم میتونه نفوذ کنه توی یک جامعه ای به نام دارندگان کسب و کار و کارآفرین ها. خب ممکنه این ایشون بیاد با چند تا از اعضای خانواده یک کسب و کار برخط رو اندازی کنه و خدمات بده به افراد مختلفی که میخوان توی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها و الی آخر برای خودشون فرصت خلق کنن. بنابراین ما با توجه به این سه حلقه میتونیم این پرسش رو بدیم. یکی از مشکلاتی که خیلی از اوقات ماها داریم، هم تو ارتباط ضعیف هستیم، هم پول نداریم، هم مهارتمون رو نمیخوایم ارتقا بدیم. باید ما تو این سه تا، شما تصور کنید اگر بخواید یک کارخونه بسیار بزرگ رو اندازی کنید، اونجا سرمایه مهارتی ارزشش پایین‌تر میاد، سرمایه مالی ارزشش مهمتره و شما در واقع اون تخصص رو به خدمت خواهید گرفت،
بله،
آنچه خودتون ممکنه ازش بی بهره باشید. ولی اون ارتباط لازمه، چون بعد محصولی تولید میشه یا مجوزهایی لازمه که شما بخواید با سرعت بسیار پایین تو اون مسیر حرکت کنید اگر اون قدرت ارتباطی رو نداشته باشید.
خیلی
هر کس بکار این سه تا حلقه رو بایستی
پس سرمایه های یک مالی، دو مهارتی، سه ارتباطی،
حداقل این سرمایه ها لازمه.
خیلی عالی بود، ممنون،
شاد باشید، روزتون بخیر،
زنده باشید، صبحتون بخیر، ممنون، خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا
هفت و 43 دقیقه است، اینجا صبح به وقت فرهنگ با موضوع کار و تلاش. کلام امین. سلام و صبح بخیر دارم خدمت استاد عزیزم جناب دکتر شریف‌زاده عزیز. سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم جناب عباسی گرامی، صبح شما هم بخیر و عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
تعظیم میکنیم خدمتشون، در خدمتی میشنویم.
بزرگوار هستید. با نام و یاد خدا آغاز میکنم. امروز میخوام جناب عباسی درباره اهمیت کار و تلاش در نگاه حضرت امیر بیان امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما و شنوندگان عزیز منصفی را عرض کنم.
بله.
در نگاه حضرت علی علیه السلام، سعی و تلاش از عوامل پویایی و موفقیت یک جامعه سالم و بانشاط هست. در حقیقت کار و فعالیت و کسب روزی حلال از راه دسترنج مردم یک جامعه نشانه بلوغ و پیشرفت جامعه هست.
بله.
حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام معتقدند که تلاش و عمل صالح عامل اصلی پیشرفت و سعادت انسان در دنیا و آخرت است و نباید به حسب و نسب تکیه کرد. بعضی برای اینکه بتونن پله های ترقی رو طی کنن به پارتی بازی و به حسب و نسب متوسل میشن. امام میفرمایند این شیوه درست نیست و اون چیزی که مایه پیشرفت و تعالی و رشد انسان در عرصه‌های مختلف میشه سعی و تلاش انسان هستش. از اون طرف تنبلی، سستی و کاهلی در انجام کارها نقطه منفی است که در نگاه حضرت علوی مورد مذمت واقع شده و توصیه می‌فرمایند که فرصت‌ها را از دست ندید. همیشه اوضاع بر یک مدار نیست، چه بسا الان انسان فرصتی داره می‌تواند با توانی که دارد با شرایطی که فراهم شده منشأ یک حرکت مبارک باشه و با سعی و تلاش قدمی را به پیش بره، اما این فرصت ممکن روزهای بعد نباشه. که این هم باز از توصیه‌ای است که در نهج البلاغه حضرت به اون اشاره دارن و خود حضرت امیر مصداق و الگوی کامل و اتم این نگاه هستش که امام در هر شرایطی سعی کردن مفید باشن، حالا اگر در مقام حکومت هست در اون دوره پنج سال، کمتر از پنج سال حکومتشون در جایگاه حاکمیت، اگر نه به عنوان یک زاره، چه نخلستان‌هایی که به دست مبارک امیرالمومنین آباد شد، چه چاه‌هایی که به دست مبارک اون حضرت حفر شد، هنوز هم بعد از گذر قرن‌ها زائرانی که به مدینه مشرف میشن در ایام حج در حومه شهر مدینه منطقه‌ای است به اسم آبار علی، آبار جمع بئر، چاه‌هایی که حضرت علی حفر کردند. عزم را با این کلام حضرت امیر تمام میکنم که امام معتقدند برای انجام یک کار باید انسان استمرار داشته باشه، مداومت بر کار مهمتر از خود کار هست. بعضی افراد فکر میکنن کار خوب اون کاری است که خیلی گنده، بزرگ و چشمگیر باشه. به خاطر این مشاهده است اغلب کارهایی که استمرار و پایداری نداره و ابتر و نیمه کار رها میشه همین کاری است که خیلی گنده و بزرگ و چشمگیر کلنگ اولیه زده شده ولی پیش نرفته. امام میفرمایند در حکمت 278 نهج البلاغه قلیل تدوم علی ارجا من کثیر مملول من، کار کمی که با نشاط و شادابی و با استمرار اون را انجام بدهی امید بخشتر از کار زیادی است که از آن ملول و خسته شدی.
دقیق. خیلی متشکرم استاد جان
عزیزی، درود خدا بر حضرت عباسی عزیز.
قربان شما، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خداحافظ. خدا رو شکر میکنیم که امروزمون مزین شد به نام حضرت امیر علیه السلام با توکل به خداوند متعال و با توسل به حضرت علی علیه السلام مولامون پیش میریم.
دنیا علی است، بغبا علی است، قرآن همش یک یا علی است، در من که ها مرد عمل است، عدلش همه جا ضرب المثل است، از دولت خود یک سکه نخواست، تا شاه علی است حق با فقراست، از صبح ازل تا شام ابد و از کودکیم تا سنگ لحد، بیهوی علی هو هو نسبت، تیغ کجم که این کج برود، اینیا اینیا اول و آخر، اینیا
خب بریم سراغ خانم فراتی. آهنگش خیلی قشنگ بود. بریم سراغ خانم فراتی، درباره کار و تلاش با مردمش عزیزمون صحبت میکنن که با هم میشنویم.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما همکاران محترم که در این لحظه باز هم فرصت رو به من دادید تا گفتگویی رو تقدیم حضور شما کنم. این گفتگو رو با آقای محترمی از هموطنانمون تقدیم شما میکنم. همراه ما باشید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر.
متشکرم.
من از رادیو فرهنگ خدمت شما هستم، برنامه صبح وقت فرهنگ. اجازه میفرمایید؟
در خدمت شما هستم.
میتونم بپرسم اهل کجا این شما؟
من 20 سال تو این شهر زندگی میکنم ولی اصالت خودم مال مازندرانه.
زنده باشین ان شاءالله. چند سالتون هستش؟
من 43 سالم.
متأهل هستین یا مجرد؟
متأهل است.
تو زندگی خانوادگی خودتون و همطور توی زندگی اجتماعیتون فرد موفقی میدونید خودتونو؟
تو زندگی اجتماعی و تو کار خودم بله کاملا. مسائل خانوادگی هم تقریبا. البته خب اون اظهار نظر اومده که من چقدر موفق هستم یا نه خب باید دیگران بکنم، ولی خودم هیچ وقت خواهم به صورت 100% راضی نیستم، چون احساس میکنم میتونستم بیشتر از این موفق باشم، ولی تا اندازه میتونم بگم موفق هستم با توجه به کارهایی که انجام دادم، با توجه به ارتباطی که با مردم دارم از لحاظ شغلی.
بله، شما فکر میکنید که انسان میتونه بدون کار و تلاش و بدون کوشش به جایی برسه، به موفقیتی دست پیدا بکنه؟
به هیچ عنوان. تا کار و تلاش نباشه آدم به هیچ عنوان نمیتونه به اون نقطه یا هدفی که حداقل خودش دلش میخواد برسه. هر کسی باشه اصولا یه آمال آرزویی داره، تا تلاش نکنه، زحمت نکشه، اونم به صورت جدی، نه خیلی کم و محدود، اگه این کارو نکنه بعدم این کار و تلاشش هم تداوم نداشته باشه، به هیچ عنوان نمیتونه به اونجایی که میخواد برسه.
با افرادی برخورد داشتین که شانس رو دخیل بدونن در انجام کارهاشون و بگن که حالا خوش شانسی به ما روی آورده یا از بد شانسی مونه که این کار رو انجام ندادیم یا انجام نشده؟
من خودم به هیچ عنوان اعتقاد ندارم به شانس و به اینکه من تو این قضیه، ولی بعضی مواقع هست، همه ما من فکر کنم بعضی مواقع هستش که بیان میکنیم، ولی به صورت عمده به صورت یه اعتقاد نه، من شخصا اعتقاد ندارم، ولی آدمای زیادی رو دیدم که به این قضیه اعتقاد دارن، ولی معمولا وقتی بیای توش خیلی دقیق بشی تو اون افراد میبینی آدمای خیلی تلاشکر، آدمای جدی، آدمای موفقی اینا نیستن. اصولاً چنین آدمایی به شانس و چنین مسائل اعتقاد دارن.
افراد تلاشکر چه خصوصیات خاصی دارن؟
افراد تلاشکر آدمای جدی هستن. اصولاً آدمایی هستن که تو کار خودشون خیلی جدیت دارن، بعد به کارشون و به خودشون اعتقاد دارن، بعد خستگی ناپذیرن، با تلنگری از اون سیستم کاری خودشون خارج نمیشن، زود مایوس نمیشن و اینکه همیشه امید دارن به این که میتونن با تلاش به جایی برسن. چنین آدم های معمولا هم موفق هستن و اصولا کسی که موفقه مطمئن باشید پشتش حتما یه تلاشی، زحمتی، کوششی وجود داره تا تونسته به اینجا برسه.
بله، خیلی متشکرم از شما، انشالله که لحظات خوبی در پیش رو داشته باشین.
متشکرم،
ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدارتون.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی و همراهان عزیز. آیه ابراهیم مقدم سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و همراهان و همکاران خوبه.
ارادتمندم. آیه دکتر بفرمایید که ما چی کار کنیم تنبل نباشیم.
البته شما که تنبل نیستی، شما که ماشاءالله جزء افراد
بعضی وقتا ها، بعضی وقتا خدایی همچین بدم نمیاد تنبلی کنم.
درسته. آره. البته این خدمتتون میگم وقتی که ما مقدار خیلی زیادی، شاید بیشتر از تواناییمون حتی، از خودمون کار بگشیم، یه جوری یک مفهوم به وجود میاد به عنوان مفهوم اضافه بار.
بله.
و شاید مثلا فرض کنید که هر از شنگایی هر یک دو هفته مرتبه‌ای شما بگید مثلا فرض کنید که به قول شما دوستم تنبلی کنم، حالا بیشتر بخوابم یا دیرتر بدرشم یا کارو پشت گوش بندازم. اگر هر از شنگایی باشه و باعث بشه شما انرژی بگیرید اشکال نداره، ولی کسانی که توی زندگیشون اصولا این راه رو میرن و مسلما خب اونطوری باید هم موفق نمیشن، اون وقت هستش که خیلی مسائل و مشکلات بیشتری هم مطابق اون براشون اتفاق میفته و خب طبیعتا باید یه فکر اساسی براشون کرد.
بله.
لذا ما میبینیم که تو محاوره ها و تو مکالمه های روزمره هم کسانی که موفقیت رو به دست میارن، مردم پشتشون چی میگن؟ مثلا میگن که شادات هم گزارش هم که داشتیم، میگن عجب آدم خوش شانسیه، خدا بهش به ما خدا کنه شانس بده.
بله.
مثلا میگن که دیدی چه زرنگه، در صورتی که واقعیت این هستش که اگه ما بخوایم مثلا بحثایی مثل زرنگی و هوش و استعداد و مسائل از دست نظر بگیریم، نباید فراموش بکنیم که تعداد آدم هایی که باهوش هستند تو جامعه در صورت کلی، حتی در صورت جهانی، از اون خدمت تعداد آدمایی که باهوش هستن همون تعداد آدمایی هست که در حال از هوشی پایین‌تر از حد نرمال محسوب میشن، حالا مثلا میگم عقب مانده ذهنی یا چیزایی از این دست.
دقیقاً
در حالی که ما تو سطح خیابون و در سطح شهر میبینیم که مثلا مراکز نگهداری کودکانی که از این دست هستن خیلی زیاده.
دقیقاً. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر
ایراد. هنوز دست کلام با اسمم نرسیده بودم. باشه ان شاء الله یه وقت دیگه.
ان شاء الله. خیلی ممنونم. پوزش میخوام از شما. ان شاء الله سر فرصت در مورد تنبلی باید زیاد صحبت کنم. ممنونم. با شما خداحافظی. خداحافظ شما. توجه بفرمایید لطفا. بکوشن در بهار زندگانی که شد پیرایه پیری جوانی. صبحتون بخیر. خدا
صبح شما بخیر هموطنان ارجمند. سپاس بسیار از همکاران گرامی که برنامه صبح به وقت فرهنگ رو مستقیما تقدیم حضور شما کردند که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما دوستان هستیم در 29 روز از مرداد ماه 1404 خورشیدی و امیدوارم که شما هم جایی که هستید صدای ما رو میشنوید در صحت و سلامتی کامل باشید و یه مقدارم این روزا فکر بکنیم به عزیزان، خانواده ها، بچه‌هایی که در غزه گرفتار شدند.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می‌روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می‌بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از قروار به ملاقات خدا می‌روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود که آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز که برسنا
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99-82-30-30-07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
و آرزو میکنیم که تمام کودکان غزه، تمام کودکان سراسر دنیا که در کشورهای زندگی میکنند که مورد ظلم و ستم قرار میگیرند، انشالله که فرصتی به دست داده بشه، امکاناتی فراهم بشه که این مشکلات